ساعت 18:30 این صدای رادیو فداست. اوکراین و روسیه یکدیگر را متهم به دخالت در درگیری‌های بندر اودسا در جنوب اوکراین کردند. جدایی طلبان هوادار روسیه در شرق اوکراین ناظران نظامی اروپایی را آزاد کردند. سندیکای کارگران شرکت اتوبوسرانی تهران بازداشت تعدادی از اعضای سندیکای کارگران فلزکار مکانیک را محکوم کرد. عصر بخیر شنوندگان گرامی. الهی روانشاد هستم با خبرها و گزارش‌ها. اوکراین و روسیه روز شنبه یکدیگر را متهم به دخالت در درگیری‌های بندر اودسا در جنوب اوکراین کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، سرویس امنیتی اوکراین گفت که گروه‌های شبه نظامی غیر قانونی از منطقه ترانس دنیستریا و گروه‌های روسیه قیام در اودسا را برنامه ریزی کرده بودند. در مقابل، سخنگوی رئیس جمهوری روسیه دولت اوکراین و کشورهای غربی را مسئول خونریزی در بندر اودسا دانست. در درگیری‌های روز جمعه بیش از 40 تن که بیشتر آنها فعالان جدایی طلب طرفدار روسیه بودند، کشته شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، این بدترین خشونت از زمان سرنگونی دولت ویکتور یانوکوویچ در اوکراین است و تعدادی از جدایی طلبان هوادار روسیه که ساختمان اتحادیه کارگری اودسا را اشغال کرده بودند، بر اثر خفگی یا پریدن از پنجره‌ها برای گریز از آتش کشته شدند. ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا که توسط شبه نظامیان هوادار روسیه در سلوویانسک به گروگان گرفته شده بودند، با میانجیگری مسکو آزاد شدند. اوکراین و روسیه روز شنبه یکدیگر را متهم به دخالت در درگیری‌های بندر اودسا در جنوب اوکراین کردند. در درگیری‌های روز جمعه بیش از 40 تن که بیشتر فعالان جدایی طلب طرفدار روسیه بودند، کشته شدند و این سرآغاز گزارشی است که همکارم آنا رایسکایا تهیه کرده.
دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، شنبه گفت روسیه عملاً نفوذ خود بر هوادارانش در شرق و جنوب اوکراین را از دست داده و متقاعد کردن این افراد به خلع سلاح به دلیل تهدیدی که متوجه جانشان است غیر ممکن خواهد بود. او کیف را مسئول درگیری‌های روز گذشته در اودسا دانست و گفت کسانی که دولت کیف را مشروع می‌دانند مسئول جنایت‌های هستند که در اودسا رخ داد. وی همچنین افزود که ولادیمیر پوتین از کانال‌های اطلاعاتی شبانه روز رویدادهای اوکراین را دنبال میکند تا پیرامون گام های لازم تصمیم گیری کند. شب گذشته ساعتی پس از درگیری ها در اودسا که دست کم 46 قربانی داشت، هیئت دولتی به ریاست ویتالی یارما، معاون نخست وزیر موقت اوکراین در امور امنیتی، و بسیاری از سیاستمداران از جمله پترو پاراشنکا و یولیا تیموشنکا، رقبای اصلی انتخابات ریاست جمهوری، عازم اودسا شدند. آمریکا ضمن محکومیت خشونت های رخ داده از دولت کیف خواست مسئولین آن را مجازات کند. شنبه رئیس پلیس اودسا برکنار شد. همچنین بیش از 130 نفر در رابطه با درگیری‌های روز جمعه بازداشت شدند. اما مهمترین خبر صبح شنبه آزادی ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا در سلاویانسک بود. ولادیمیر لوکین، نماینده رئیس جمهور روسیه در امور حقوق بشری که همو به نمایندگی از این کشور در فوریه گذشته در مذاکرات ویکتور یانوکوویچ و اپوزیسیون میانجیگری کرده بود، شنبه بدون هماهنگی با مقام‌های اوکراین به دونیتسک و سپس سلاویانسک رفت و ناظران اروپایی را از شبه نظامیان تحویل گرفت. وزارت خارجه اوکراین طی بیانیه تاکید کرد که این تحولات به وضوح نشان می‌دهد که شبه نظامیان در شرق این کشور گوش به فرمان کرملین هستند. همچنین سازمان امنیت اوکراین شنبه مکالماتی را منتشر کرد که میگوید میان لوکین و ایگر استریلکوف که او را مامور امنیتی روسیه و مسئول سازماندهی شبه نظامیان در سلاویانسک میدانند انجام شد. استریلکوف اخیراً با بسیاری از رسانه‌های روسی مصاحبه کرده و گفته دسته از شبه نظامیان را که همه آنها تجربه جنگیدن در نقاط مختلف جهان از افغانستان گرفته تا سوریه دارند، با خود از کریمه به دونیتسک آورده، اما تعلق خود به نیروهای امنیتی روسیه را نرد و نتایید کرد. شبه نظامیان در سلاویانسک به انواع سلاح پیشرفته از جمله موشک‌های زمین به هوا مسلحند، اما روسیه این افراد را مخالفان دولت می‌نامد و تلاش کیف برای سرکوب آنها را جنایتی با پیامدهای فاجعه‌آمیز خوانده. 13 جلسه شورای امنیت با محوریت اوکراین بار دیگر بی‌نتیجه پایان یافت. این در حال است که برای دومین روز پیاپی در حوالی سلاویانسک و کراماتورسک در استان دنیتسک درگیری ها میان نیروهای امنیتی و ارتش اوکراین از یک سو و شورشیان مسلح و اهالی محلی که به عنوان سپر زنده جلویشان استادند از سوی دیگر ادامه دارد. به گفته کیف نیروهای دولتی 6 کشته دادند. شورشیان از کشته شدن 10 تن از نیروهای خود خبر میدهند. خبرها حاکی از آن است که در این درگیری ها تلفاتی میان غیر نظامیان نبوده.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست
و البته که سپاسگزاریم از همراهی همیشگی شما با ما. 00420221122112 00420221122112 برای اینه که بتونید از هر آنچه که مد نظرتونه با ما و دیگر شنوندگان بگید. و ما بشنوید که حمیدرضا مقدم فر معاون فرهنگی و اجتماعی سپاه پاسداران روز جمعه در سخنان پیش از خطبه‌های نماز جمعه تهران از مسئولان عرصه فرهنگ در ایران انتقاد کرد و اهالی فرهنگ را از تذکر، موعظه و ارشاد بی‌نیاز ندونست. همکارم نوشین سید حسینی در گفتگویی با علی اصغر رمضان پور معاون فرهنگی پیشین در وزارت ارشاد ابتدا درباره معنای این سخنان معاون فرهنگی اجتماعی سپاه پاسداران پرسیده.
ما در منازعه‌های سیاسی در ایران می‌بینیم که معمولاً اهل فرهنگ و هنر حمایت می‌کنند از جناح‌های سیاسی که خواهان سختگیری کمتر برای فعالیت‌های فرهنگی و هنری هستند، مثل اصلاح طلبان و میانه‌روها. در واقع روی سخن آقای مقدم فر به اصلاح طلبان و میانه‌روهای هست که معتقدند که ما باید برای جلب حمایت عمومی مردم هم که شده سختگیری از فضای فرهنگی رو برداریم. اون چیزی که آقای مقدم فر داره میگه اون هم نوعی تأکید سیاسی داره، یعنی در واقع داره میگه ما به جای حمایت از اهل فرهنگ و هنری که به طور مستقل کار خودشونو میکنن باید رو بیاریم به سمت حمایت از اهل فرهنگ و هنری که به تعبیر او کارهای ارزشی میکنن. اگر بخوایم خیلی خلاصه بگیم، او داره میگه که ما نباید از نگاه سیاسی حمایت بکنیم که به آزادی های بیشتر در حوزه فرهنگ معتقده، و بلکه باید بریم به سمت اینکه از اهل فرهنگ و هنر بخوایم که اون کاری رو که مورد نظر دولت هست انجام بده. این معنای این که اونها نیازمند ارشاد هستن اینه که ما به اونها بگیم که اونها چه کاری رو باید انجام بدن.
آقای مقدمفر در بخش دیگه از صحبتهاش جنگ اقتصادی و جنگ فرهنگی بین ایران و اونچه که ایشون دشمن نامیده رو با هم مرتبط دونستن و گفتن که اگر در کشور کار فرهنگی بشه که در حال انجام شدن هست، جنگ اقتصادی هم تمام خواهد شد. از نظر شما چه رابطه‌ای بین جنگ اقتصادی و جنگ فرهنگی وجود داره؟
معنای جنگ اقتصادی از دید آقای مقدم فر اینه که آماده بشیم برای سختی‌های بیشتری که نتیجه تحریم سیاسی هست. بنابراین رابطه بین فرهنگ و جنگ اقتصادی از نظر او یعنی اینکه ما زمینه فرهنگی رو فراهم بکنیم تا مردم شرایط سخت‌تر اقتصادی رو بپذیرند. در واقع معنای حرف او این است که ما بیان و از فعالیت‌های فرهنگی و هنری در جهت قانع کردن مردم برای تن دادن به سیاست‌های اقتصادی در زمان تحریم و در زمان قطع ارتباط با غرب استفاده بکنیم.
شما فکر می‌کنید که صحبت‌های معاون فرهنگی سپاه در راستای صرفاً نامگذاری آیت الله خامنه‌ای برای امسال هستش که سال اقتصاد و فرهنگ اسم اون رو گذاشتن؟
من فکر می‌کنم مسئله فراتر از اونه، یعنی در واقع سپاه داره از این نامگذاری که از طرف آقای خامنه‌ای صورت گرفته استفاده میکنه برای اینی که فشار خودش رو بر دولت هم در زمینه اقتصادی هم در زمینه فرهنگی افزایش بده. ما فراموش نکردیم همین چند هفته پیش فرمانده سپاه از این که دولت توصیه‌های اقتصادی سپاه رو توجه نکرده انتقاد میکرد و همزمان از این که به مسئله فرهنگ توجه نمیشه. بنابراین من فکر میکنم با دید اقتصاد سیاسی فرهنگ اگر نگاه بکنیم، حرف سپاه و آقای مقدم فر بیش از این که مسئله فرهنگ باشه، استفاده سیاسی و اقتصادی از فرهنگ در چارچوب اهدافی که سپاه به دنبال او هست.
علی اصغر رمضان پور به سوالات نوشین سید حسینی از رادیو فردا پاسخ میداد. عزیزان، آیا گاهی سری به وبسایت رادیو فردا میزنید؟ انتخاب خوبیه، چرا که میتونید بیش از این در مورد گزارش ها و خبرهامون بخونید و بعضی وقتا بشنوید. حتی برنامه‌های رادیویی رو هم میتونید در وبسایت رادیو فردا بار دیگه بشنوید اگر که مایل باشید. مجله‌ها و حتی همین بخش‌های 15 دقیقه‌ای رو میتونید مرور کنید. به وبسایت ما سر بزنید و همچنین با عضویت در صفحه فیسبوکمون میتونید خبرهای ما رو دنبال کنید، در موردشون نظر بدید و با سایر مخاطبان به بحث و تبادل نظر بپردازید. و اما آخرین گزارش ما بحث بر سر فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی در ایران به ویژه فیسبوک، همچنان موضوعی مناقشه برانگیز برای مسئولان و مقامات جمهوری اسلامی است. در تازه ترین اظهار نظر، احمد علم الهدا امام جمعه مشهد روز جمعه در سخنان تندی محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات را متهم کرد که می‌کوشد از شبکه اجتماعی فیسبوک رفع فیلتر کند، موضوعی که بلافاصله از سوی وزارت ارتباطات با واکنش همراه شد. آبتین صدر از رادیو فردا.
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در واکنش به سخنان اخیر امام جمعه مشهد بیانیه‌ای صادر کرده و در آن اعلام کرده که محمود واعظی وزیر این وزارتخانه درباره رفع فیلتر فیسبوک تاکنون گفتگوی رسانه‌ای نداشته است. وزارت ارتباطات در بیانیه خود آورده که این موضوع مربوط به حوزه کار کمیته تعیین مصادیق مجرمانه است. احمد علم الهدا امام جمعه مشهد روز جمعه با انتقاد از محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفته بود وزیری که به گفته او پایش لب گور است می‌خواهد فیسبوک رفع فیلتر شود. به گزارش خبرگزاری مهر، احمد علم الهدا در نماز جمعه 12 اردیبهشت همچنین گفت که مگر این دولت دولت همین رئیس جمهور نیست و آیا مجلس به این دولت رأی داده که فیلتر شکن فیسبوک شود؟ این در حالی است که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در بیانیه خود از احمد علم الهدا خواسته برای بیان موضوعی از تریبون نماز جمعه صرفاً به شنیده ها و اطلاعات نادرست اکتفا نکند و قبل از اعلام از صحت و سقم مطلب آگاه شود. مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان معتقد است با توجه به تمایل دولت حسن روحانی برای رفع فیلتر برخی شبکه‌های اجتماعی، جناح تندروی مقابل به رهبری جبهه پایداری می‌خواهد مانع این کار شود.
این طرف ایستاده محکم و نمی‌گذاره شبکه‌های اجتماعی رو آزاد بکنه. چرا نمی‌گذاره آزاد بکنه؟ این سوال جوابش بسیار بسیار روشنه. واسه اینکه شبکه‌های اجتماعی می‌توانند مردم رو با هم متحد بکنند، با هم حرف بزنند و میتونن ساختارها و کمپینهای بین‌المللی را بندازن.
امام جمعه مشهد در نماز جمعه هفته گذشته همچنین گفت که تنها 15% فیسبوک قابل استفاده است و این به آن معناست که اگر رفع فیلتر شود دروازه فرهنگ به سوی دشمنان پیامبر باز میشود. به گفته احمد علم الهدا با شکستن فیلترینگ فیسبوک غیر از اهانت به پیامبر و اهل بیت و برخورد با دین چیز دیگری به دست نمیآید. احمد علم الهدا در حالی از محمود واعظی وزیر ارتباطات انتقاد کرده که آقای واعظی روز دوشنبه در گفتگو با وبسایت خانه ملت گفته که فیسبوک را در زمان دولت 11 فیلتر نکردند و از قدیم فیلتر شده است. محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از سال 1365 تا سال 1378 در سمت‌های مختلفی در وزارت خارجه ایران حضور داشته و بعد از آن به مرکز تحقیقات استراتژیک که مجمع تشخیص مصلحت نظام رفته است. اما چرا به طور مشخص محمود واعظی وزیر ارتباطات با انتقاد تند امام جمعه مشهد روبرو شده است؟ مهدی مهدوی آزاد دو دلیل را عنوان می کند.
شما اگر ببینید آقای واعظی بعد از وزیر خارجه بیشترین اخطار رو در مجلس گرفته، به این خاطر که آقای واعظی معاون مرکز تحقیقات استراتژیک بود، با آقای دکتر روحانی بسیار نزدیکه، بسیار مورد وثوق آقای روحانی هست، آدم بسیار مطلعی هم هست، وای میسته پای کارش. وزیر ارتباطات بنابراین مسئول و تصمیم گیرنده در این زمینه است، نمیگذارن تصمیم بگیره.
کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در اینترنت وظیفه فیلترینگ اینترنت در ایران را بر عهده دارد. این کمیته مجموعه‌ای به ریاست دادستان کل کشور و با عضویت مسئولان ارشد سیاسی، امنیتی و قضایی است. مسئولان این کارگروه بر ادامه فیلترینگ فیسبوک از فردای انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری سال 1388 اجرایی شد تاکید کردند.
آبتین صدر گزارش میداد. عزیزان نذارید چیزی تو دلتون بمونه. 00420221122112 شب و روز در اختیارتونه و 15 دقیقه دیگر مجله شبانگاهی ما را از دست